با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقانی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 200 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. جمهوری اسلامی ایران میگوید در مورد تداوم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بعداً تصمیم گیری خواهد کرد. و آتش بس میان اسرائیل و حماس برقرار شد. به این بخش خبری خوش آمدید. بنابر آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 11,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 200 تن هم جان خود را از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران از 78,000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. وزارت بهداشت همچنین در خبری دیگر اعلام کرد واکسیناسیون سالمندان 70 سال به بالا از فردا شنبه آغاز خواهد شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ایران در خصوص احتمال تداوم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعداً تصمیم‌گیری خواهد کرد. عباس عراقچی در گفتگو با شبکه NHK ژاپن گفت همکنون زمان آن رسیده که ایالات متحده به برجام بازگردد و تحریم‌ها را لغو کند. آقای عراقچی تأکید کرد در مذاکرات برجامی در وین هنوز در خصوص برخی موضوع‌های کلیدی تصمیم گیری نشده است. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود این حیاتی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های راستی آزمایی خود در ایران ادامه دهد. بامداد جمعه پس از 11 روز درگیری مرگبار میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر آتش بس برقرار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دقایقی پس از آتش بس مردم غزه با به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌ها و شلیک تیر هوایی جشن گرفتند. روز پنجشنبه مقام‌های اسرائیل، حماس و جهاد اسلامی اعلام کردند که با طرح مصر برای آتش بس بدون هر نوع پیش شرط موافقت دارند. جو بایدن در کاخ سفید هم با تقدیر از نقش مصر در واسطه‌گری این توافقنامه گفت من معتقدم که ما یک فرصت واقعی برای پیشرفت داریم و من متعهد هستم که در جهت آن تلاش کنم. در این 11 روز درگیری 232 تن در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر هم مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند. نماینده ویژه آمریکا در امور یمن گفتگوهای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را اقدامی سازنده توصیف کرد ولی تاکید کرد که تاکنون هیچ اقدام مثبتی از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ یمن مشاهده نشده است. تیم لیندرکینگ که روز پنجشنبه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد از ایران خواست از مذاکرات صلح حمایت کند و گفت واشنگتن فراتر از آتش بس در یمن خواستار یک راه حل درازمدت و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن است. خبرها رو همچنان از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه خبرها رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است اخبار مربوط به حضور نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه در محل شورای نگهبان کذب و بی اساس است. او همچنین تاکید کرده است که عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبری در سپاه نامه‌ای در زمینه انتخابات به شورای نگهبان ننوشته است. خبر ارسال نامه آقای حاجی صادقی به شورای نگهبان دو هفته پیش منتشر شد. در هفته‌های گذشته اعلام کاندیداتوری سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با واکنش برخی از فرماندهان سپاه پاسداران روبرو شده بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 خانواده برخی از کشته شدگان و اعدامی‌ها در جمهوری اسلامی ایران خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. این افراد که شامگاه پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه در نشستی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس صحبت می‌کردند شامل خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه سرنگون شد، خانواده برخی زندانیان اعدام شده و همچنین خانواده کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 بودند. و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی که از داوطلبان 13 انتخابات ریاست جمهوری است، شامگاه پنجشنبه با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به پرسش‌های مخاطبانش پاسخ گفت. او از پخش برنامه هویت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابراز پشیمانی کرد و همچنین گفت که رئیس جمهوری امکان فراهم کردن شرایط رفع حصر از رهبران جنبش سبز را دارد. اما به گزارش یک نهاد حقوق بشری در شهر فرانکفورت، گابی رولاند نماینده یکی از مجالس ایالتی آلمان، فرزند خواندگی سیاسی علی یونسی زندانی جوان در بند امنیتی زندان اوین را پذیرفته است. شهرام میریان.
جامعه بین‌المللی حقوق بشر نزدیک به 50 سال است در شهر فرانکفورت آلمان فعالیت دارد. هدف اصلی این نهاد حمایت و پشتیبانی از افرادی است که برای تحقق حقوق بشر در کشورهای خود بدون دست یازیدن به خشونت فعالیت می کنند و یا به دلیل مطالبه حقوق خود زیر پیگرد قرار گرفتند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای در سایت خود با عنوان گابی رولاند فرزند خواندگی سیاسی علی یونسی را پذیرفت نوشته: خانم رولاند نماینده شهر فرایبورگ در مجلس ایالتی بادن وورتمبرگ از حزب سوسیال دموکرات فرزند خواندگی علی یونسی دانشجوی نخبه ایرانی را که بیش از یک سال است خودسرانه و بدون ارائه دلیلی در زندان اوین به سر میبرد در عهده گرفت. این حرکت انسانی در چارچوب طرح برنامه جامعه بین المللی حقوق بشر با عنوان فرزند خواندگی سیاسی شکل گرفته. خانم رولاند خود سخنگوی فراکسیون امور دانشگاه ها و مدارس عالی در مجلس ایالتی بادن وورتمبرگ در جنوب آلمان است و ضمن پذیرش فرزند خواندگی سیاسی علی یونسی همزمان خواهان آزادی این جوان 20 ساله نیز شده است. مارتین لسنتین سخنگوی جامعه بین المللی حقوق بشر ضمن ابراز خرسندی از این اقدام خانم رولاند علی یونسی را دانشجوی بیگناه زندانی خوانده و گفته آلمان از نظر اقتصادی و سیاسی در ایران کشوری با نفوذ است. از این رو تعهد این نماینده مجلس در قبال آزادی این دانشجوی ایرانی بسیار با ارزش و گرانبهاست. علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیر حسین مرادی هر دو از دانشجویان نخبه و مدال‌آور دانشگاه شریف در 22 فروردین ماه سال پیش توسط نیروهای لباس شخصی بدون ارائه حکم با ضرب و شتم در محل سکونت خود بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین منتقل شدند. آن دو همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند و تا کنون اجازه نیافتند با وکیل انتخابی خود دیدار کنند. برای آزادی این دو دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف تا کنون حرکت‌هایی نیز در داخل و خارج ایران برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما فرصتی هست تا چند خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. سازمان مبارزه با جرایم سازمان یافته رومانی میگوید 1452 کیلوگرم هروئین را در بندری در دریای سیاه کشف و توقیف کرده که باور دارد در حال ارسال از سوی ایران به سمت اروپای غربی بوده است. به نوشته آسوشیتد پرس این محموله که در میان مصالح ساختمانی جاسازی شده یکی از بزرگترین موارد ضبط مواد مخدر در اتحادیه اروپا در سالهای اخیر است. بر اساس اعلام مقام‌های رومانی مواد کشف شده به وسیله یک شبکه جرم متشکل از رومانیایی‌ها و دیگر ملیت‌ها در حال انتقال بوده و روز 20 اردیبهشت کشف شده است. روز پنجشنبه هم اداره مرزبانی دولت آذربایجان از کشف و ضبط یک محموله بزرگ هروئین از مقصد تهران به کیف پایتخت اوکراین خبر داد. به گفته مرزبانی جمهوری آذربایجان این محموله 244 کیلوگرمی هروئین داخل کامیونی حاوی بار هندوانه جاسازی شده بود. این کامیون هم که از ایران وارد گمرک آستارا در جمهوری آذربایجان شده و قرار بود بار خود را به اوکراین ببرد، هم اکنون حدود 200 شهروند ایرانی در زندان‌های آذربایجان هستند که بیشتر آنها با اتهام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. 7 نفر از اعضای تیم پزشکی درمان کننده دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال جهان، به قتل عمد او متهم شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، روند رسیدگی به پرونده مرگ مارادونا از 10 خرداد ماه شروع می‌شود و در صورت اثبات جرم، این متهمان بین 8 تا 25 سال زندانی خواهند شد. دادستانی بوینس آیرس که در حال تحقیقات درباره مرگ این فوتبالیست است، از قاضی پرونده خواسته که حکم ممنوع الخروجی برای متهمان این پرونده صادر کند. دیگو مارادونا اوایل آذر 99 در 60 سالگی درگذشت. این فوتبالیست آرژانتینی در پی لخته شدن خون در مغزش عمل جراحی کرده بود، اما حدود 2 هفته پس از ترخیص از بیمارستان در پی حمله قلبی جان باخت. و دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه در حکم اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی آمدانه و تروریستی است. شبکه سی بی سی کانادا با پوشش خبری این خبر گزارش داده، 4 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز 752 به صورت علنی به همراه یک خانم که نمیخواهد نامی از او برده شود علیه ایران در دادگاه اونتاریو شکایت کردند. و اما در ادامه همسفر بشیم با مهتاب وحیدی راد و بریم ملاقات سجاد شهیری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرند.
ملاقات. در معرفی خود میگوید آزادی خواه است، طرفدار برابری و حامی حقوق مردم. او به خاطر شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در حبس به سر می‌برد. در زندان نقده. سجاد شهیری فعال مدنی ساکن نقد است، 35 ساله و اهل فوتبال و کوهنوردی. طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به دلیل شرکت در اعتراضهای مردمی، از اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 تا شرکت در اعتراضهای آبان 98. او تابستان سال 97 به دلیل شرکت در مراسمی در قلعه بابک بازداشت شد و یک سال بعد در تیر ماه سال 98 هم به دلیل حضور در مراسم یادبود قربانیان اعتراضهای سال 88. 25 روز در سلول انفرادی محبوس بود و پس از آزادی به 20 روز حبس محکوم شد، حبسی که آن را تحمل کرده بود. اما بازداشت دیگری هم در انتظار او بود. 6 ماه بعد در زمستان سال 98 باز هم سلول انفرادی میزبان او شد، این بار به مدت 2 ماه، در شرایط قطع کامل ارتباطش با خارج از زندان و بازجویی های نفسگیر. بازجویی همراه با فحاشی و تهدیدهایی که او و خانواده‌اش را هدف قرار می‌داد تا تحت فشارهای روحی اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. سجاد شهیری در زمینه دفاع از حقوق اقلیت‌ها در ایران، حمایت از آموزش به زبان مادری و کتابخوانی به زبان‌های محلی هم فعال بود. علاوه بر اینها مجموع فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی هم در پرونده امنیتی او درج شد به عنوان مصادیقی برای اتهام تبلیغ علیه نظام، مطالبی که در نقد جمهوری اسلامی نوشته بود، از فقر و مشکلات معیشتی تا اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان، از زندانیان سیاسی و عقیدتی تا قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران. قاضی امیر کیومرسی، رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری نقده، این فعال مدنی منتقد را به 6 ماه زندان محکوم کرد و سجاد شهیری 14 فروردین امسال برای گذراندن محکومیتش روانه زندان نقده شد تا دیوارهای بلند این زندان او را از خانواده‌اش و از پسر کوچکش محمد امین 7 ساله جدا کند.
خب بعد از ملاقات به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما به شما وعده بدم که برنامه ساعت 6 در راه. الان ساعت 5:14 بعد از ظهر تهرانه و تقریبا وقتی که ما این مجله رو یعنی بخش خبری رو تموم کنیم، 45 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود با ساعت ششم که برنامه خودتونه و میتونید اونجا شرکت کنید و نظراتتون رو با کارشناس برنامه و مجری برنامه در میون بگذارید. روزتون خوش.